بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و لعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. خب چند جمله را از این روایت شریف براتون بخوانم، خود به خود مطلب روشن میشه. خب یکیش گفتیم همان مرسله حماد بود که اتفاقا این ولو مرسله است، مکرر عرض شد به این که هم معمول بهاست به هم مرسل حماد ابن عیساس که از اصحاب اجماع. در اونجا فرمود به نصف الخمس الباقی بین اهل بیت، یعنی تقسیم میکنه بین اهل بیت، فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم یقسم بینهم علی الکتاب و السنه، در نسخه کافی، در نسخه تهذیب علی الکفاف و السعه. بعد فرمود یقسم بینهم ما یستغنون بهی فی سنتهم، اونی که در کافی باشه براشون موجب استغنا اونها بشه در سال، فإن فضل عنهم شيء فهو للواوي للوالي فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون. پس معلوم می شود که کسانی که باید خمس بگیرن افرادی هستند که غنی نیستند و از خمس باید اینها را مستغنی کرد. کیان؟ خود امام فرمود اون نصف خمس مال یتاما و مساکین و ابناء سبیل که باید این نصف خمس را به اینها داد به قدر استغناء در طول سال. و انما صار علیه ان یمونهم لأن ما فضل عنهم لأن له ما فضل عنهم. بر امام است که این سه طایفه را، یعنی مساکین و یتاما و ابناء السبیل را، معونشون را پرداخت کنه به قدری که یستغنون، مستغنی بشن. خب اگر خودشون غنی باشن و خودشون مال دار باشند، دیگه خب نیازی نیست که ما اونها را باز غنی کنیم، تحصیل حاصلی که معنا نداره. پس معلوم میشه مورد استغنا دادن و دادن خمس در این سه طایفه افرادی هستند که خودشون غنی نیستند، یعنی فقیرند. خب این یک حدیث. در روایت دیگرم که به همین مضمون، همین مرفوعه احمد ابن محمده که این هم به همین مضمون گفته، بعضی از عوام احتمال دادن اینها دور یک روایت بوده که گاهی به احمد ابن محمد ابن عیسی به صورت مرفوعه نقل کرده. علاوه بر این که گفتیم ما که خمس عوض از زکات و فرمود زکات برای سد خلت، منتها در ما سوای سادات سد خلت فقراء غیر سادات و خدای متعال به احترام پیغمبر برای اینکه سادات منزه شوند از اوصاف اموال مردم برای اونها خمس را قرار داد. پس معنیش اینه که خمس هم برای سد خلت سادات مسمن و فقیر که باز اعم از یتاما و مساکین و ابن السبیل. عرض کنم حضورتون که باز در همین مرسله حماد جمله دیگره که این جمله را مرحوم وسائل در باب اول حدیث، باب اول از باب قسمت الخمس حدیث هشتم که عرض کردن، این روایت ایشون متاسفانه تقطیع کرده، در اونجا باز می‌فرماید و انما جعل الله هذا الخمس خاصتا لهم دون مساکین الناس و ابناء سبیلهم، یعنی ابناء سبیل الناس. پس خمس را در مقابرای سادات فقیر به ابناء سبیل سادات قرار داده، فرمود به انما جعل الله هذا الخمس خاصتا لهم دون مساکین الناس و ابناء سبیلهم. چرا این قرار داد؟ عوضا لهم من صدقات الناس تنزیها من الله لهم لقرابتهم من رسول الله و کرامتا من الله لهم ان اوساخ الناس فجعل لهم خاصتا من عنده ما یغنیهم بهی ان یسیرهم فی موضع الذل و المسکنه. کاملا این جمله هم دلالت صریح داره، نه بلغارتر از ظهور، که آقا مسئله اینه که ما خدای متعال برای احترام پیامبر اکرم آمده مساکین و ابناء السبیل از ذریه رسول الله را براشون خمس قرار داده که از ذلت گرفتن زکات و صدقات محفوظ باشند. بنابراین دیگه جای این نیست که ما بیایم بگیم که آقا به یتامای سادات ولو غنی باشند پول بدیم، یا به ابناء السبیل سادات ولو مستغنی باشند و پول دار باشند باید خمسشون داد. خیر، اینها همه نشانه اینه، گرچه این که حالا در عبارت مفسود و همچنین ابن ادریس ذکر شده که در یتاما فقر لازم نیست و همچنین در ابناء السبیل، اما با توجه به این روایات ما میدانیم که خیر، خمس در قبال زکات قرار داده شده و زکات چون مخصوص فقرا و ابناء السبیل فقیرند، خمس هم همین حکم را داراست. خب وقت اینا گفتیم دیگه، برمیگرده به خود امام. وقتی برگشت برای امام، ما در جلسات قبل گفتیم سهم امام بلکه تمام خمس در اختیار امام برای امارت و اداره جامعه اسلامی که باید در اختیار او قرار بگیره و مشکلات جامعه را برطرف کنه. عرض کنم حضورتون که بنابراین در این مقدار بحث فکر میکنم دیگه کافی باشه، نیازی به این که بیش از این توش عرض کنم که دلیل بیاریم برای این که مختص به فقراست، حتی یتامای فقیر با اون چه دیروز عرض کردیم کافیه. منتها حالا اونایی که تعمیم دادن که حتی به یتیم فقیر، به ابن السبیل فقیر غنی، به یتیم غنی، به ابن السبیل غنی هم می شود خمس داد، اینها به چهار چیز به حسب استقصاء ما تمسک کردن. اول به همون ظاهر اطلاق آیه و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى، بعد فرمود ولیتاما والمساکین به ابن السبیل. خب یتاما جمع محلا به الف و لام، طبعا افاده عموم میکنه، یعنی به همه یتاما. حالا منتها ابن جنید گفته به یتامای غیر سادات هم میشه داد به خاطر اینکه تقیید نشده، اما خب ما قبلا گفتیم مخصوص به مقتضای همین مرسله و روایات دیگر مخصوص به ذریه رسول الله است و بنی هاشمه. خب حالا میگه به بنی هاشمه، اما نگفته یتامای فقیر، فرموده لیل یتاما، جمع محلا باللام، افاده عموم میکنه. بر اساس این افاده عموم هم شیخ و ابن ادریس فتوا دادن که به یتیم هم ولو غنی باشه می شود داد، و همچنین در ابناء السبیل که تقیید به فقر نشده. این یک دلیل. برهان دیگرشون که دیروزم بعض سندم نفت که قسیمشه نمیشه. اگر به قول بعضی این یتاما هم فقیر باید باشن، خب همون کلمه مساکین کافی بود دیگه، چرا به خصوص باز یتاما را اسم ببره، در صورتی که ظاهر عبارت اینه که یتاما قسیم مساکینن، نه یک قسمی از مساکین باشن. این دو دلیلی که از آیه سینا شده. جوابش این است که خب ما مکرر گفتیم پیامبر اکرم از روز اول فرمود که کتاب الله و اطرتی لن یفترقا، بنابراین نیست که ما فقط همه رو به ظاهر آیات نظر کنیم، ما میبینیم که در روایات ما تصریح شده به این که مخصوص سادات فقیرند و یتامای فقیر، نه هر یتیمی ولو فقیر نباشه. و اساسا خمس هم برای سد خلت، یتیمی که مال داره خلتی نداره که ما سد خلت او را بکنیم. خب بنابراین عموم آیه برفرض هم دلالت کنه، میگیم به خاطر روایات این عموم تخصیص میخوره. اما اینکه گفتید قسم شی قسیم نمیشه، چرا در کنار او قرار داده؟ میگیم خب این هست که ما در قرآن و غیر قرآن یاد میبینیم وقتی که در بین عام بعض افراد دارای عنایت خاصی هستند، اون خاص را هم نام میبره، مثل والملائکت و به جبریل و میکال و امثال اینها که در قرآن ملائکه را بوده، باز نام روح یا رام جبریل و نام میکائیل را مثلا الهده برده به خاطر عظمت و مزید احترام به این ملک مقرب الهی. در یتیم هم همینطوره. خب مساکین همه را شامل میشه. اولا ظهور داره در بالغین، به فرضم که مقصود بگیم مساکین اعم از بالغ و غیر بالغه، بگیم چون که یتاما دارای عنایت خاصی هستند که گفتیم نه با کافل الیتیم که حاطین فی الجنه، روایات اون جمله امیر المؤمنین که فرمود الله الله فی الایتام، که در خصوص ایتام سفارشات زیادتری شده، تعطف بر ایتام مورد عنایت خاص قرار گرفته، بلذا شاید به خاطر این خصوصیات یتیم فرموده است که برای یتام را به خصوص اسم برده. بنابراین این دو دلیلی که به قرآن استناد داده شده می توانیم جواب بدیم که منافاتی با خصوص فقر ندارد. اما به دو دلیل دیگرم تمسک شده. یکیش این که گفتم مگر نخوند گفتیم که خمس اقلا نصفش برای امامه. خب امام میتونه خمس را بگیره ولو نصف خمس را، و در صورتی که غنی هم باشه. در اون روایت حضرت صادق فرمود انی آخذ الخمس و ان کنتو غنیان یا اغلى الاغنیا فی المدینه. خب ائمه دین یا پیامبر اکرم ولو غنی هم بودن میگرفتن خمس را، و خب بنابراین که ملکیت هم قائل بشیم، ملک برای امام معصوم میشده گرچه این که غنی باشند. خب همونطور که در اونجا در سهم امام این را بگیم در سهم سادات هم ولو غنی باشند، این بخش دیگر که نصف خمسه برای یتاما و مساکین و ابناء السبیله. جواب این هم روشنه که خب اولا این تمام خمسه ما گفتیم مال امامه و در اختیار امامه، امامه که برای خودش که نمیخواست که دیدیم برای وجه الاماره و وجه الحکومه است، نه اینکه میخواد ملک شخصی خودش بشه. حتی در درس پریروز گفتیم که میراث هم برده نمیشه، چون که در اون روایت هم تصریح کرد که اون چه به پدرم رسیده بر اساس امامت ملک منه و میراث ورثه نیست. ملک امامم بما انه امامون و حاکم الرعیه، که قصد شد که مقام حیثیت تقییدی است. بنابراین ملکیت امام یا اولا به تصرف بودن امام دلیل بر این نمی شود که در سه طایفه بعد هم باید قنا هم باید جائز باشه. خیر، این قیاس مع الفارقه. اما دلیل چهارمی که برخی به او اشاره کردن و من فکر میکنم نظر مرحوم شیخ به این روایت بوده، این روایت رو مرحوم صدوق البته در من لا یحضر نیاورده، بلکه این روایت در کنم عیون است و در امالیه. ایشون میگوید که نقل میکنه از دو استادش، یکی جعفر ابن محمد ابن مسرور، یکی دیگر هم که عرض کنم حضورتون که نقل کرده، بله جعفر ابن محمد ابن مسرور، یکی هم علی ابن حسین ابن شاذوه، و بعد بر هر دو هم ترزی کرده، گفته رضی الله عنه. ایشون در این کتاب از این دو بزرگوار نقل میکنه، او هم از محمد ابن عبدالله همیری و هم از پدرش، او از آقا امام رضا سلام الله علیه که حضرت فرمودن، در حدیثش هم طولانیه، و اما قوله ولیتاما والمساکین فان الیتیم اذا انقطع یتمه خرج من الغنائم ولم يكن له نصيب وكذلك المسكين اذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحل له اخذه. این باب اول از ابواب قسمت الخمس، حدیث دهم. در این عبارت دقت کنید، اونایی که تمسک کردن و چه تمسکشون اینه که حضرت وقتی که در به تفسیر یتاما و مساکین رسیدن مفصلا همه را ذکر میکنه، بعد میفرماد که یتاما و مساکین هم مستحق خمسن، بعد میگه مسکین تا اون زمانی مستحق خمسه که در او مسکنت و فقر باشه، یتیم هم تا اون زمانی مستحق خمس است که یتیم باشه، یعنی هنوز بالغ نشده باشه، و اونگاه که از یتم خارج شد دیگه بر او گرفتن خمس حرامه. طبعا سوال اینه که خب اگه بناشه که یتیم فقیر فقط مختص به خمس باشه، در یتیم فقیر هم باید امام بفرماید که یتیم فقیر در وقتی که مسکنت داره خمس باید بگیره، اگر از مسکنت خارج شد نباید بگیره. و حالی که در یتیم گفته مادامی که یتیم خمس بگیره، اونگاه که از یتم خارج شد دیگه نباید بگیره. پس معلوم میشه یتیم به ما هو و یتیمون ولو غنی باشه میتوانه خمسه بگیره، چون حضرت رضا علیه السلام در مورد مسکین فرمود مادامی که مسکینه میتونه بگیره، و در مورد یتیم نگفت مادامی که مسکینه، بلکه فرمود مادامی که یتیمه میتوانه خمس بگیره. وقتی خارج شد از یتم دیگه نمیتوانه از غنائم بگیره. خب به این مطلب هم تمسک شد، اما از نظر سند خوب، ولو مرحوم صدوق از این دوشا استادش نقل میکنه، اونم از همیری، ولیکن این دو استاد ایشون را توثیق نکردن، در رجال هر دو را گفتن که مجهولون. وقت فضلا در توثیقات عامه‌ای که در بحث رجال بزرگان میگن، یکی از چیزهایی که میگن به عنوان دلیل بر وثاقت عمومی است ترزیه. اگر مثل کلینی یا مثل صدوق گفتن رضی الله عنه، این دلیل بر این که این آدم آدم درستی بوده و آدم خوبی بوده، لااقل شیعه که مسلم بوده، زیرا اگر شیعه نباشه مثل صدوق نمیگه رضی الله عنه. خب از طرفی هم اصالت العداله، اگر شیعه بوده اصلا میدی که انشاءالله شیعه خلاف نکنه، حکم میکنیم به وثاقتش. خب مرحوم استاد خویی در مقدمه رجالی که نوشتی که انشاءالله حتما اقلن این مقدمه ایشون رو که در جلد اول بخوانی، میگه نه، این ترزی دلیل بر وثاقت نیست، زیرا به فاسقم میشه گفت رضی الله عنه و زیادم گفته میشه، خدا رحمتش کنه، مثل رضی الله، مثل خدا رحمتش کنه. خب مگه ما اگه یک فاسقی مرد نمیگیم خدا رحمتش کنه؟ زیاد این حرفا رو میزنیم که. بنابراین این ترزی دلیل بر توثیق نیست. از طرفی صدوق اون روایاتی که در من لا یحضر آورده تأخذ به اعتماد و به صحتشون کرده. در اول من لا یحضر فرموده که من در این کتاب اون چه حجت بین من و خداست میارم، در صورتی که مرحوم صدوق الا ماشاءالله کتاب حدیث داره. خب چه خصوصیتی داشته که این حدیث را در من لا یحضر نیاورده؟ این خودش نشانه اینه که فیه ما فیه در این حدیث بوده و چندون اونطور که باید شاید اعتماد مرحوم صدوق نداشته. خب حالا بله، من لا یحضر نوشته باشه؟ نه این نیست. بس کنم به محضرتون که مطلب دیگری که البته خب باشه، در این حال ممکنه اینطور نباشه. خب مرحوم صاحب وسائلم که آمده از این کتاب ها هم جمع کرده، از 70 کتاب من جمله غیر کتب عربه هستن، بخاطر همین که چون مثلا چون روایات هم بالاخره معتمدهای پیدا موشده یا اقلا با عنوان معیدات به درد میخواد. حالا از این مسئله دیگر، مسئله بچه اشکال دلالیشه. خب فرموده است به این که مادامه که یتیمه ما از کنم میگره، وقتی که مادامی که خارج از یتم شد دیگه نیست. خب معلومه به هر علتی که ما گفتیم در جواب آیات که بالاخره یتیم به خاطر یتمش به مورد عنایت خاص قرار میگیره، خب میگه بعد که بالغ شد اون عنایت خاص نیست، نه از باب این که دیگه وقتی که یتیم بود ولو غنی بود پول بگیره. ما قبلا گفتیم یتامایی که در قرآن شریف عدل مساکین قرار گرفته، انما یتیم مسکین منتال خصوصیت وضوح تعطف و لزوم دلجویی از یتیم، آمده گفته از که یتیم را در کنار مساکین قرار داده. این روایت هم همین میگه اون تعطفای خاصی که بر یتیمه، مادامی که یتیم است وقتی که از یتم خارج شد دیگه اون تعطفات خاص نیست. بنابراین بله، از کنم که مطلب خوب
یعنی لازم هستی بیم پوریش بدین گیره فروری کنیم؟
از الان یاد بریش که برس. بله نه این دلیل نمیشه. عرض میکنم حضورتون که مطلب دیگری که خواستم عرض کنم اینه که حواس مرا پر کرد یادم که چی خواستم بگم. محضر عمرتون عرض میکنم که در این روایت شریف بالاخره اینطور میگه که مادامی که در یتیم است و در یتم باقی هست هم داده میشه وقتی که نه نه. حالا یه سوالیه که اگر قنام دارالحربه که خود قنام دارالحربه که به یتیم نمیدن که چون که اون که جزء چیز نبوده جزء جنگیان نبوده، پس مقصود اگر خمس قنام دارالحربه و خمس قنام دارالحرب را باید به این انواع که گفتیم همه را داد و من جمله مثلا به یتاما هم باید داد. خب اگر این یتاما بعد که بالغ شدن و خارج شدن از یت، خب اگر فقیره خب بزن باید داد، پس چرا باید میگه؟ پس معلوم میشه یه خصوصیتی در مسئله یتیم بودن هست که اون خصوصیت موجب میشه که ما عنایت خاص به او داشته باشیم. یه احتمالی هم بعض از فضلا دادن و اون اینه که گفتن که شاید اساساً در مورد یتیم و ابن السبیل به ای و چنکان خمس به اینها ما بدیم و از سهم سادات به اینها داده بشه. چرا؟ برای خاطر اینکه چون اونی که میگیم مخصوص است که فرمودن که خمس بدل زکات است و امثال اینها، این نسبت به اصل کلی خمسه، اما این منافاتی نداره که در مورد این عرض کنم که سه قسم خاص ولو قنا باشه مخواد امام بگوید که از مورد این ستا ما به صورت همین نصف خمس ما اینها را بدیم ولو اینکه غنی باشند. یعنی این نصف خمس در مورد این سه نفر مطلقا باید داده بشه، ولو اصل خمس را باید به فقیر داد. خب اینم یه ادعاییه که ما بیان بگیم که مقصود اینه که این نصف دیگر را باید داد ولو اینکه اینها غنی باشند، گرچه اصل خمس برای سد و خلت، اما اینها به خصوص یک استثنایی درشون شده. این احتمال انصافا بعیده، برای خاطر اینکه چون از ظاهر روایت برمیاد که نخیر همین نصفی که مربوطه به سادات و ایتام و یتاما و مساکینه همین را باید در این سه نفر تقسیم کرد. آقای معدین احتمال دادن که شاید این که فرموده است که یعنی غنی باشند نباید داد، یعنی میگه در خصوص اون نصف خمس را ما میگه که در شرط نیست که باید به سادات بدیم. خوب بله مساکینشون هست، اما نصف دیگرشون بلا مساکین نباشن به این دو نفر دیگه میشه داد. این خوب بله از کنه مزور که بعد سید میفرماید که لا فرقه بین این که سفر در طاعت الله باشه یا در معصیت. این عجیبه که سید در مورد زکات فرمودن که نخیر فقط به سفر طاعت الله میشه داد زکات را، ولی ابن السبیلی که سفرش سفر معصیته نمیشه به او داد. اونجا مستند شد به دو چیز، یکی به نفی خلافی که از علما نقل شده به اجماع، دیگری هم به تفسیری که مرحوم علی بن ابراهیم در ذیل همین آیه شریفه در همون تفسیرشون آورده، البته به صورت مرسل، که فرمود در اونجا ابن السبیل ابناء الطریق الذین یکونون فی الاسفار فی طاعت الله فیقتعو علیهم یذهب مالهم. گفتن به اینجا که در این روایت چون فرموده ابن السبیلی که در مورد زکات در تفسیر آیه زکات که مرحوم علی ابن ابراهیم از امام نقل میکنه تفسیر را، میرسه به ابن السبیل میگون ابن السبیلی که در سفر طاعت الله بوده باید بهش داد. وقت طاعت الله مقصود نه اینکه حتما سفر مستحب یا واجبی بوده، طاعت الله در مقابل سفر معصیته. زیرا باز همین علی ابن ابراهیم در همین روایت در قارمین که میرسه میگه مقصود از قارمین اونهایی هستن که بدهکار شدن در امر طاعت الله. خب اونجا مسلمه که بدهکار، ولو کسی بدهکار امر مباحی باشه میشود از زکات بهش داد. پس طاعت الله در اونجا نشانه اینی که مراد از طاعت الله در مورد سفر عرض کنم که چی، در مورد ابن السبیل هم یعنی سفر معصیت نباشه، نه اینکه حتما سفر راجه به اطاعت الله باشه. خب به هر حال به این روایت تمسک کرده اند و گفتند در اون زکات که معتبر از ابن السبیل در سفر معصیت نباشه. اما در قبال این قول ابن جریج گفت نه، مطلقا می شود داد به ابن السبیلی را که در سفر وامونده، ولو اینکه سفر سفر معصیت باشه، مقتضای اطلاق آیه شریفه. علی در مقابل این حرف باید گفت که خیر آقا، اگر سفر سفر معصیته، خب به ما اینکه سفر سفر معصیت، پول دادن در معصیت این که نمیشه مساق واجب قرار بگیره، برای خاطر اینکه چون چیزی که حرامه نمیشود که مساق واجب، اونم واجب طاعت الله، چون خمس جزء عبادات بود. چیزی که حرامه که نمیشه مساق برای اطاعت الله قرار بگیره. بنابراین خیر، ما میگیم که اگر سفر سفر معصیت بود فرقی نمی کنه، علاوه که زکات گفتیم خمس بدل زکاته. خب همونطور که در بد مبدل که زکات است در سفر معصیت نمی شود داد، در خمس هم در سفر معصیت نمی توان داد، به بخصوص اگر این خمس ما اعانت بر گناه باشه. این میخواست سفر لطبازی از خودش در بیاره و خلاف کنه و ما بهش خمس بدیم، خب این میشه معاونت نباشه، اقلا اعانت بر اسم. اگر اعانت بر اسم حرام باشه طبعا نمیتونه مساق واجب باشه. والحمدلله.